أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در استحباب شرعی احتیاط بود و اینکه آیا می شود احتیاط رو به عنوان مستحب شرعی مطرح نمود، به عنوان پدیده ای که شارع مقدس اون رو شرعاً در ردیف مستحباتی از قبیل نوافل یومیه قرار داده است یا خیر. دو اشکال به کلیت مسئله و اینکه حکم به جواز جعل استحباب شرعی با محذور مواجه هست مطرح شد که در این جلسه میخواییم هر دو وجه رو پاسخ بدیم. در واقع هدف در این جلسه محذور زدائی است از استحباب شرعی احتیاط. نکته ای که در وهله نخست باید دانه من مورد توجه قرار بدند این است که ما در اشکال نخست خود مسئله لغویت رو مطرح کردیم. گفتیم جعل استحباب شرعی به عنوان یک فعل اختیاری چه فائده ای و چه ثمره ای برش مترتب است. اساسا شارع مقدس چه هدفی میتواند از این جعل دنبال کند؟ اگر میخواهد با جعل استحباب شرعی احتیاط رو بر مکلف الزامی کند که این معقول نیست، این از اون حرف هاست، و اگر میخواهد با جعل استحباب شرعی احتیاط مکلف رو تشویق کند به شکل غیر الزامی به سمت احتیاط، یک مشوق برای مکلفین و عباد قرار بدهد تا متوجه احتیاط بشند، که خب این مشوق غیر الزامی هم در مسئله وجود داره و عبارت است از حکم عقل به حسن احتیاط. العقل يحكم بحسن الاحتياط على كل حال. در پاسخ مرحوم شهید صدر دنبال ثمره می‌گردند برای جعل استحباب شرعی بر احتیاط. ایشون می‌فرماید استحبابی که شارع مقدس بخواهد بر احتیاط جعل کند از دو حال خارج نیست: یک، یا نفسیست یا طریقی. تعبیر بهتر این است که بگوییم یا حقیقیست یا طریقی. این تعبیر بهتر است چون در مقابل طریقی عنوان حقیقیست، در مقابل غیری عنوان نفسیست. حالا اگر این استحبابی که شارع میخواهد بر احتیاط جعل کند استحباب نفسی باشد به تعبیر شهید صدر، استحباب حقیقی باشد به تعبیر ما، به این معناست که خود این استحباب فی نفسه ملاک مستقلی از ملاکات تکالیف مشکوک دارد. این معنای نفسی بودن یا همون حقیقی بودن استحباب، یعنی خود احتیاط ملاکی مستقل از ملاکات تکالیف مشکوک دارد. ببینید در ملاکات موجود در افعال این نکته مد نظر هست که اگر این ملاک منشأ جعل حکمی شود، مقتضی حکمی باشد، به عبارت دیگر اگر حکمی متکی به ملاک مستقلی باشد به این حکم میگن حکم حقیقی، به تعبیر دیگر حکمی است که روح دارد، روح حکم یعنی ملاک پشتشه. چنین حکمی که متکی بر روح است، روح ملاک، روح حکم درش وجود دارد، یعنی متکی به ملاکات است، متکی به مبادی است و به شکل مستقل و متناسب با خود در متعلقش ملاک دارد، میگن حکم حقیقی، مثل وجوب صلات. صلات متعلق این وجوب از خود دارای ملاک است، ملاکی مستقل و متناسب با وجوب در این متعلق نهفته است، به همین جهت وجوب صلات می شود حکم حقیقی. بگوییم استحباب هم متکی بر وجود ملاک مستقلی در احتیاطه، یعنی خود احتیاط به همون شکل که نوافل یومیه مستحب است، به همون شکل که اکرام مؤمنین مستحب است، به همون شکل که تشییع جنازه مؤمنین مستحب است، عیادت از بیمار مستحب است، این هم یک مستحبی است که در متعلقش ملاک مستقلی دارد. شارع حسنی را، ملاکی را، مصلحتی را در احتیاط دید، در خود احتیاط شوق یافت که بر این احتیاط جعل استحباب کند. این یک وجه قضیه. احتمال دوم این است که این استحباب شرعی استحباب طریقی باشد، استحباب طریقی. احکام طریقی رفقا نقطه مقابل احکام حقیقی است، در واقع متکی به ملاک مستقلی در متعلق خود نیستند، بلکه آمده اند حافظ ملاکات موجود در احکام دیگر باشند، حافظ ملاکات موجود در احکام دیگر. به بیان دیگر طریقی هستند برای حفظ ملاکی که در متعلق حکم دیگری نشسته است، از همین جهت به اینها طریقی قلمداد میکنند، طریقی برای حفظ ملاکی که در متعلق حکم دیگری نشست. به عنوان مثال وجوب اطاعت یک حکم طریقی است، اگر بتواند شرعی باشد، هرچند که خب اینجا اشکال و مناقشه است و مشهور قائلند شرعی نیست عقلی است. یا مثلا به عنوان مثال توصیه شارع به تأسی به نبی اکرم میتواند یک حکم طریقی باشه، به این معنا که شما وقتی تأسی به نبی اکرم کنید در افعال نبی اکرم فاعلید، در تروک نبی اکرم تارکید، بر همین اساس اون تکالیف وجوبی و استحبابی از یک طرف، تکالیف تحریمی و کراهی از طرف دیگر مورد اطاعت و امتثال شما واقع می شود. در واقع حکم می کنیم به تأسی از نبی اکرم، به این جهت که با تأسی به نبی اکرم مصالح موجود در افعال که مقتضی وجوب اون افعال یا استحباب اون افعال شده به دست میاد و مفاسد موجود در افعال که موجب حرمت یا کراهت اون افعال شده دفع میشه. پس وجوب تأسی اگر یک حکم طریقی محسوب بشود، هیچ گونه ملاک مستقلی در متعلق خود یعنی در تأسی ندارد، بلکه حافظ ملاکاتی است که در افعال و تروک انسان ها هست، مثلا در احسانی است که سیره نبوی است، در عتق رقبه ایست که سیره نبری است، در ترک غیبت و تهمت و کذبی است که سیره نبری است. تو همین ها ملاکات نهفته است. تأسی به نبی اکرم موجب استیفای همین ملاکات افعالی از قبیل مثلا اطعام و اکرام و عتق رقبه و تهمت و غیبت و الاخر می شود. اینجا هم همینه، اگر استحباب احتیاط یک حکم طریقی باشد، یعنی برای حفظ ملاکات موجود در متعلق سایر احکام تشریع شده باشه، شارع مقدس با استحباب شرعی احتیاط میخواد این ملاکات تکالیف مشکوک را استیفاء کند، راهی شارعانه، راهی تشریعی برای حفظ ملاکات موجود در موارد شبهه، برای حفظ ملاکات تکلیفی محتمل در موارد شبهه میخواهد فراهم کند. هدف شارع مقدس اینه و تصمیم او بر اینه. مثلا میگه احتیاط کن، خود احتیاط فی نفس ملاک ندارد، که اگر داشت استحبابش میشد چی؟ نفسی. اما خب شما وقتی احتیاط کنید از گوشت خرگوش اجتناب خواهید کرد، این به معنای استیفاء مفسده است، استیفاء ملاکی که مفسده محسوب شود به ترک فعل. شما در قبال دعا اندر رؤیت الهلال جانب وجوب رو، وجوب محتمل رو خواهید گرفت و این باعث می شود که اون ملاک محتمل موجود در دعا اندر رؤیت الهلال استیفا بشه، چون استیفا ملاکی که مصلحت محسوب می شود به فعله. یعنی این احکام محتمل، این احکام مشکوک ملاکاتش محفوظ میشه با جعل استحباب شرعی احتیاط، و الا خود احتیاط فاقد ملاک مستقل است. تعبیر خود احتیاط فاقد موضوعیت است. خب مرحوم شهید صدر معتقد است چه استحباب شرعی احتیاط از سنخ تکالیف و احکام حقیقی، اینجور بگیم از سنخ احکام حقیقی باشد، و چه از سنخ احکام طریقی باشد، طبق هر دو حالت لغو نیست، دارای ثمر است. ببینید اگر معتقد شویم استحباب شرعی احتیاط نفسی حقیقی است، معناش این است که احتیاط خود به نفسه ملاک مستقلی از ملاکات تکالیف مشکوک دارد. این از این. خب طبیعی است که اینجا استحباب شرعی احتیاط چون نفسی است، چون حقیقی است، چون متکی بر مبادی مستقل خاص خوده، محرکیت مستقلی خواهد داشت، یک ایجاد تحریک مستقلی می کند، علاوه بر اون محرکیتی که ملاکات تکالیف مشکوکه برای مکلف دارد. همین که شما احتمال مصلحت در دعا اندر رؤیت الهلال بدید، این خود محرک شماست برای اینکه این دعا رو به جا بیارید. همین که احتمال مفسدت در لحم ارنب بدید، این خود محرک شماست تا گوشت خرگوش میل نکنید. خود ملاکات احتمالی، خود ملاکات تکالیف مشکوکه یک محرکیت برای خود دارد. اما اینجا حسب فرض احتیاط هم یک ملاک مستقل در خود دارد، غیر از ملاکات تکالیف مشکوکه. مثلا اگر بخوایم بگیم استحباب احتیاط نفسی باشه، فرضش اینه. یک وقت هست پدر توصیه میکنه به فرزند که محتاط باش. خود این محتاط بودن فرزند باعث میشود که پدر یاد پدرش بیفته، او رو به یاد پدر خدا بیامرزش مثلا مینداخت که خیلی محتاط بود. یه ملاک مستقل اینجا پیدا شد در خود احتیاط، غیر از اون ملاکات مشکوکه. اینجا میشه استحباب نفسی. پس برای فرض نفسیت احتیاط، نفسی بودن استحباب احتیاط، ما باید یه همچین مثال هایی بزنیم، چون در عالم شرع نمیدونیم واقعا چه وجهی برای خداوند جلوه کرده که بیاد حسب فرض استحباب شرعی نفسی یا همون حقیقی بر احتیاط جل کنه. اما خب صرفا در اینجا میخوام فرض قضیه رو مطرح کنیم. اگر خداوند مستحب کرده باشد احتیاط را به جهت ملاک مستقلی که در احتیاط هست، اگر این کار کرده باشه قصه چجور؟ اینجاست که استحباب شرعی احتیاط یک محرکیت مستقلی ایجاد می کند که سنخش متفاوت و متغایر است از اون ملاکات تکالیف مشکوک، به تعبیر در عرض اونهاست نه در طول اونها، در عرض اونهاست. و این وجود دو محرک، یکی بر پایه ملاک موجود در خود احتیاط، یکی هم بر پایه ملاکات تکالیف مشکوکه، برای یک مکلف نه فقط لغو نیست که باعث تقویت انگیزه او جهت احتیاط میشه، به سمت احتیاط میشه، باعث میشود او تشویق افزونتری دریافت بکند برای احتیاط کردن. و این کم چیزی نیست. به بیان دیگر رفقا، هر جا سخن از تشدید است، هر جا سخن از تأکید است، خود متعلق یک غرض عقلایی است و نمیتواند لغو محسوب شود. عقلا گاه نیاز میبینند چیزی رو تقویت کنند، چیزی رو تشدید کنند. بنابراین همین که در یک مسئله خاصیت تشدیدی، خاصیت تأکیدی وجود داشت، دیگر لغو محسوب نمیشود. لابد در علم نفع خوانده اید که حروف زائد در کلام عرب تأکیدی اند، زائد به معنای واقعی نیستند، اینها مؤکدند. ان زیدن لقائم، این لقائم رو میگویند از باب تأکید بیان شده است. این لام هرچند زائد نامیده میشود، اما هر زیادتی در الفاظ عرب دلالت بر تأکید میکنه و این پشتش قرض عقلایی نهفته. این از این. اما اگر رفقا این استحباب شرعی احتیاط از سنخ احکام طریقی باشد، از سنخ احکام طریقی باشد، یعنی چی؟ ببینید، احکام طریقی، احکامی که طریق باشند برای حفظ ملاک موجود در متعلق تکلیف دیگر، فلسفهشون ابراز مرتبه بالاتری از اهتمام مولاست، ابراز مرتبه بالاتری از اهتمام مولا. به عنوان مثال وقتی شارع مقدس بر شما واجب کرد نمازهای یومیه را و حرام کرد غیبت و تهمت و دروغ را، این خود پاکی از آن است که به مصلحت موجود در نماز به مفاسد موجود در غیبت و تهمت و دروغ اهتمام دارد. حالا اگر علارغم این بر شما تأسی به نبی اکرم را نیز مستحب یا واجب کرد و این وجوب یا استحباب طریقی محسوب می شد، نشان می دهد که اهتمام مولا نسبت به اون مصلحت نماز یا مفسدت غیبت و تهمت و دروغ اونقدر زیاد هست که برای حفظش تأسی به نبی اکرم رو مستحب یا واجب کرده باشد. به بیان دیگر خود این جعل وجوب یا استحباب بر تأسی نشان می دهد افزونی اهتمام مولا را نسبت به اون مصالح و مفاسد. شاید اگر شارع مقدس تأثیر رو بر شما واجب یا مستحب به تعبیر جامع راجح نمی کرد، این اهتمام برای مکلف قابل درک نبود، این اهتمام ویژه. اما حالا که علاوه بر وجوب نمازهای یومیه، علاوه بر حرمت غیبت، حرمت تهمت، حرمت دروغ، تأسی به نبی اکرم رو هم رجحان داده است شرعاً، در حقیقت این خود نشان می‌دهد اهتمام بیشتر و افزونتر مولا را نسبت به اون مصلحت و مفسده. نشان می‌دهد که مولا انقدر برای اون مصالح و مفاسد اهمیت قائله که علاوه بر جعل احکام نفسی مثل وجوب نماز، مثل حرمت کسب، حاضر شده از پاره ای از احکام طریقی را هم جعل کند. خب نشون دهنده اهتمامه. مثلا مادری موظف میکنه دخترش را، دختر بزرگش را جهت غذا دادن به کودکش، کودک خردسالی که در منزل داره. خب این نشان دهنده اهتمام اوست به اطعام این کودک. حالا اگر علاوه بر این به کس دیگری هم سپرد، به پدر خانواده هم سپرد که به این دختر یادآوری کن غذای کودک را، این می شود از سنخ احکام طریقی، فی نفس موضوعیت ندار. این در حقیقت لغو نیست، بلکه اهتمام افزونتر مادر رو مسئله طعام فرزند نشونید. اینجا هم شارع مقدس اکتفا نکرده به صرف احتمالی که شما نسبت به ملاکات مشکوکه دارید، بلکه با جعل استحباب طریقی احتیاط خواسته بگه من در ازای این ملاکات مشکوک اونقدر اهتمام دارم، اون درجه اهتمام دارم که حتی حاضر باشم به منظور حفظ این ملاکات مشکوک حکم طریقی جعل کنم، استحباب احتیاط جعل کنم. بنابراین استحباب طریقی احتیاط از اونجایی که بیانگر درجه بالاتری است از اهتمام مولا نسبت به حفظ ملاکات تکالیف مشکوکه، فاقد لغویت، لغو محسوب نمی شود. روشن دیگه انشاءالله. هر چقدر رفقا اهتمام مولا نسبت به ملاکات تکالیف مشکوک بیشتر باشه، این ملاکات برای مکلف محرکیت بیشتری خواهد داشت، محرکیت این ملاکات مشکوک بسته به این است که مکلف اهتمام مولا را در چه درجه ای میبیند، یا لااقل در چه درجه ای احتمال میدهد. هرچه مکلف اهتمام بیشتری برای مولا ببیند، اهتمام بیشتری برای مولا نسبت به ملاک مشکوک بداند یا حتی احتمال دهد، نسبت به این ملاک مشکوک تحرک بیشتری خواهد داشت، اهتمام بیشتری خواهد داشت، تقید بیشتری در خود احساس خواهد کرد. این هست. و کل الوجهین غیر صحیح، هر دو وجه صحیح نیستند. اما الاولو که محظور لقویت بود، فلان الاستحباب المولوی للاحتیاط، این استحباب مولوی شرعی برای احتیاط، اما ان یکون نفسیاً، که گفتم تعبیر بهتر حقیقیانه، اما ان یکون حقیقیاً لملاکن، این میشه گفت توضیح حقیقی باشد، یعنی لملاکن مستقل، وراء ملاکات الاحکام المحتاطه به لحاظ این احکام، یک ملاک مستقلی دارد فراتر از ملاکات احکامی که احتیاط شده است، المحتاطه یعنی وقع الاحتیاطو، به لحاظ این احکام احتیاط شده، به لحاظش، به لحاظ متعلق به محتاطه. و اما ان یکونه، این استحباب طریقیان، آها اینم باز توضیحه، طریق یعنی طریق حفظ، راهی واسه تحفظ و نگهداری، به ملاک تحفظ علا تلکل احکام، یعنی علا تلکل ملاکات، این احکام که میگه مراد ملاکاته، خود احکام برآمده از ملاکاتند، خود چیزی در خود ندارند، به ملاک حفظ بر ملاکات احکام مشکوکه، تکالیف مشکوکه. خب حفظ البته تضمینی نیست، چون سخن از استحبابه، اگر میخواست از ناحیه شرع حفظ تضمینی ملاک محتمل کند، باید احتیاط رو واجب میکرد، چون دیگه راه برگشت رو بر مکلف میبست. اما خب این یک حفظ میشه گفت غیر تضمینی است که مولا نسبت به حفظ ملاکات دارد. و علاکل تقدیرین لا لقویت، که نقطه اشکال اول بود، اما علی النفسیه، فلان محرکیت الاستحباب، محرکیت استحباب احتیاط، مقایرتون سنخن لمحرکیت الواقع المشکوک، یعنی ملاک واقعی مشکوک، واقع مشکوک یعنی ملاک واقعی مشکوک، تو سنخن، این که میگه مقایرتون سنخن یعنی هم عرض همند، هم عرض همند. رفقا همونطور که محرکیت صلات غیر از محرکیت صومه، هر کدوم از یک سنخند، و محرکیت اکرام غیر از محرکیت کذبه، غیر از محرکیت تهمته، و حال هر متعلق تکلیفی محرکیت خاص خود رو دارد، هر کدوم از اینها در عرض هم محرک مکلف هم. اینجا هم استحباب یک محرکیتی دارد مختص به خود، چون بر پایه ملاک مستقلی است که در متعلقش است، در عرض اون محرکیتی که نسبت به سایر تکالیف است، در حالی که اگر طریقی بود محرکیت استحباب احتیاط در طول می شد، در طول اون محرکیتی که تکالیف مشکوکه به اعتبار ملاکشون داشتن. پس ان لان محرکیت الاستحباب مقایرتون سنخن لمحرکیت الواجب المشکوک به این معناست که محرکیت همعرض و مستقل و متفاوت دارد. فتتأکدو احداهما بالاخرى، یکی به دیگری تأکید مییابد و تأکید هم نقطه مقابل نقلیته. تتأکد کدام به کدام؟ تتأکد محرکیت واقع مشکوک احداهما، میشه محرکیت واقع مشکوک بالاخرى، به محرکیت استحباب. و اما علت طریقیه، اما بنابر طریقیت، اینکه طریقی باشه استحباب احتیاط، فلان مرجعه حین کونه طریقیان، مرجع استحباب مولوی احتیاط حین ازن، یعنی حین کون این استحباب طریقیان، مرجع و بازگشتش به چیه؟ الا ابراز مرتبتن اعلا من احتمام المولا، به ابراز مرتبه بالاتر از احتمام مولاست. به تحفظ متعلق به احتمامه، احتمام مولا نسبت به تحفظ بر ملاکات واقعی. در مقابل ابراز نفی این مرتبه از احتمام همچنین تعرف الامور به ازداده ها. ببینید، میتونه شارع مقدس نفی استحباب بکنند، نفی استحباب طریقی کنند نسبت به احتیاط، یا اساسا نسبت به جعل استحباب احتیاط هیچ اقدامی نکند، نه اثبات کند و نه نفی. خب اینجا خیلی فرق میکنه. تا وقتی که مولا بیاد نسبت به استحباب شرعی احتیاط اقدام کند، یعنی اگر میخواد متوجه بشید این احتمامی که پشت این جعل استحباب طریقی هست رو، باید فرض بکنید که اگر مولا این رو نمیکرد، این کار رو نمیکرد و مثلا میگفت استحباب احتیاط در شریعت جعل نشده، احتیاط مستحب نیست، ببینید چقدر فرق میکرد در ذهن شما وضعیت احتمام مولا نسبت به حفظ ملاکات مشکوکه. شما شلتر می شدید به مراتب در قبال تکالیف مشکوکه. خود مولا میگه احتیاط مستحب شرعی نیست، خودش نسبت به ملاکاتی که احتمالاً باعث جعل تکلیف از سوی او شده است احتمامی ندارد، جاست که ما بی اهمیت خواهیم شد. یعنی همونطور که وجوب احتیاط نسبت به استحباب احتیاط مرتبه بالاتری از احتمام مولا رو نشون میده، استحباب احتیاط هم نسبت به عدم استحباب احتیاط مرتبه بالاتری از احتمام رو نشون میده. در مقابل ابراز نفی این مرتبه از احتیاط ایزن، اونجایی که مولا بخواد این مرتبه از احتیاط را نیز نفی بکند، این مرتبه از احتیاط را نیز نفی بکند، بگید این مرتبه از احتیاط هم در من نیست که بخوام براش جعل استحباب مولوی کنم. یعنی علاوه بر این که اون احتمامی که پشتوانه وجوب احتیاط هست مولا نفی میکنه، بیاد این احتمامی که پشتوانه استحباب احتیاط هست هم نفی کند، وقتی این چه وضعیتی پیش میاد. و من الواضح ان درجه محرکیت الواقع المشکوک تابعتون، درجه محرکیت واقع مشکوک واقع است، لما یحتمل او یحرز من مراتب تمام المولا به. و من الواضح ان درجه محرکیت الواقع المشکوک، درجه محرکیت واقع مشکوک تابعتون خبر انس، تابع است لما یحتمل او یحرس. اینجا محتمل و محرز مکلفه. لما یحتمل المکلف او یحرز المکلف من مراتب اهتمام المولا به این واقع. احتمال هم کافیست. ببینید شما اگر احتمال بدید که این تکلیف در صورت حرمت، حرمت مؤکده به جهت مفسده بسیار شدیدی که درش هست، خب وقتی حرمت مؤکد محتمل آمد، احتمام احتمالی مولا بیشتر نمود خواهد کرد. اینجا احتمال احتمام بیشتری از سوی مولا نسبت به این فعل میدیم، تا اونجایی که احتمال بدیم حرمت معمولی یک فعل را، نه حرمت مؤکدش را. همین احتمال احتمام هم بر تحرک ما میافزاید، چه برسه به اینکه میخوایم علم داشته باشیم به احتمام مولا. در واقع جعل استحباب شرعی برای احتیاط در فرض طریقی بودن، علم به احتمام مولا نسبت به ملاک مشکوک، نسبت به واقع مشکوک ایجاد میکنه. این از این. خب رفقا، پس خلاصه کلام، استحباب شرعی، خلاصه کلام، استحباب شرعی چه حقیقی باشد و چه طریقی، خود محرکیت خاص خود را دارد. حالا با این تفاوت که محرکیت استحباب حقیقی سنخن متفاوت است با محرکیت واقع مشکوک، در حالی که محرکیت استحباب طریقی در طول و همسنخ با محرکیت واقع مشکوک، همون در حقیقت ملاکات پشت استحباب طریقی نشستند، فقط تقویت شده اهتمام مولا به اونها، چیزی غیر از اونها نیست وقتی که استحباب طریقی باشه. و خلاصه کلام، این محرکیت افزونتری که نتیجه جعل استحباب شرعی است، چه حقیقی چه طریقی، مانع اشکال لغویت. اما الوجه الثانی، اما وجه دوم، وجه دوم چیه رفقا؟ وجه دوم چیه؟ وجه دوم اگر خاطر مبارک بود، این بود که حسن احتیاط از سلسله احکام عقلی واقع در سلسله معالیل احکام واقعی هستند. حسن احتیاط یک حکم عقلی واقع در سلسله معالیل احکام واقعی است. این جور حکم عقلی، یعنی حکم عقلی واقع در سلسله معالیل احکام شرعی، این که حسن احتیاط واقع شده در سلسله معالیل احکام شرعی، موجب می شود که نتوان از طریق قاعده ملازمه بین این حسن که عقلی است و بین اون استحباب که شرعی است پل زد. به تعبیر دیگر، احکام عقلی که واقع شدن در سلسله معالیل احکام شرعی نمی توانند ملازم با احکام شرعی محسوب بشوند. این از این اشکالی بود که در جلسه قبل مطرح کرد. مرحوم شهید سر در پاسخ می‌فرماید خوب ملازم نباشد. مگه چه اتفاقی می‌افتد؟ ما وقتی به دنبال قاعده ملازمه هستیم که بخواهیم از طریق حکم عقل حکم شرع را اثبات بکنیم. ما نخواستیم در اینجا استحباب شرعی احتیاط رو بر پایه حسن عقلیش اثبات بکنیم، تا بگید شما قاعده ملازمه در این احکام عقلی کار نمی کند، چون اینها واقع شده اند در سلسله معالیل احکام شرعی. بلکه اساساً این استحباب شرعی احتیاط خود دلیل روایی مستقل برای خود دارد. در اول بحث گفتیم لما وردت روایات من ترغیب فیه، به دنبال اثبات احتیاط شرعی از طریق قاعده ملازمه نبودیم تا شما اون اشکال رو بگیرید، بلکه استحباب شرعی خود روایات و نقلیات خاص خود رو دارد، بی نیاز از قاعده ملازمه است. به همین جهت اساساً بین این احتیاطی که متعلق استحباب شده، بین این احتیاطی که در روایات بهش توصیه شده و بین اون احتیاطی که متعلق حکم عقل است، متعلق حسن عقلی است، تفاوته. این احتیاطی که اینجاست توسلیه، اون احتیاطی که اونجاست تعبدیه، یعنی منوط به قصد قربته. ببینید در این نصوص، در این روایاتی که ترغیب به احتیاط میکنن، احتیاط خواسته شده ولو بدون قصد قربت. احتیاطی که در این روایات بهش توصیه شده و مکلفین بهش ترغیب شدن، به شکل یک مستحب توسلی فرض شده است. این نگفته احتت لدینک قاصدن للقربه، مثلا نگفته که مثلا احتت فدماء قاصدن للقربه یا به قصد القربه، گفته احتت فدماء، مثلا احتت المشتبهات، مثلا یا گفته الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الحلقات. اینا همه توسلی هست، مقید به قصد قربت، قصد امتصال نیست. اما اون احتیاطی از دید عقل حسن است که مکلف به قصد تقرب به مولا هش اقدام کنه، ولی اگر مکلف به قصد هوای نفس کاری رو کرد موافق با احتیاط، نمی شود گفت این احتیاط از دید عقل حسنه، بلکه احتیاط به قصد قربت هست که مورد تحسین عقله. عقل میگه عبدی که در قبال مولاش به قصد تقرب به مولاش حتی تکالیف مشکوک رو هم وجهه همت قرار داده است، قابل تحسین است، این احتیاط او حسن است. بنابراین متعلق حسن عقلی احتیاط، احتیاط قربی است، در حالی که متعلق این روایات احتیاط توسلی است. از همینجا معلوم می شود که این احتیاطی که ما می خواهیم استحبابش رو از طریق شرع اثبات بکنیم، چیزی غیر از اون احتیاطی است که عقل تحسینش می کنه. پس ما دنبال اثبات چیز متفاوتیم و این با قاعده ملازمه، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع جور در نمیاد. طبق قاعده ملازمه همان چیزی که حسن است عقلا مستحب می شود شرعا، و حال این که ما در اینجا می خواهیم چیزی متفاوت با آنچه که عقلا حسن است را مستحب کنیم شرعا، احتیاط توسلی را مستحب کنیم در حالی که احتیاط تقربی حسنه. اما الوجه الثانی فلو سلم المسلک المشار الیه فیه، اگر تسلیم بشیم. ببینید مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه در وقت خودش، در بحث خودش، اثبات کردن. اینو من نگفتم از خارج، حالا الان میگم. ایشون در وهله نخست میفرمایند که ما این مسلکی که مدعی است حسن و قبح واقع در سلسله معالی الاحکام مستتبع و مستلزم حکم شرعی نیست و قبول ندار. این اولین اشکالی است که ایشون مطرح میکنند و در حقیقت اشکال میگیرند به مسلک محقق نائینی رحمت الله علیه که ایشون آمده احکام عقلی و بر دو قسم کرده و قاعده ملازمه را صرفا در یکی از این دو قسم اثبات کرده. ایشون میفرمایند که ما نمیپذیریم که حسن و قبح واقع در مرحله متأخر از حکم شرعی، این همون سلسله معالیل، مستتبع و مستلزم حکم شرعی نباشد. این از این حالا جاش فعلا اینجا نیست بخوایم بحث بکنیم، اما خب بر فرض تسلیم این مسلک، بر فرض که دیدگاه محقق نائینی را قبول بکنیم، این به درد بحث ما نمیخوره. فلو سلم المسلک المشار الیه، اگر بپذیریم مسلک مورد اشاره در وجه ثانی را، فیه وجه ثانی میخوره، لا ینفع، این مسلک در مقام، در محل بحث. مقام چی رفقا؟ مقام نفی استحباب مولوی، مقام منع از استحباب مولوی احتیاط. نافع نیست در مقام اثبات منع از استحباب مولوی احتیاط. از لیس المقصود استکشاف الاستحباب الشرعی، چون مقصود ما در این مقام که سخن از امکان یا منع استحباب شرعی است، لیس المقصود استکشاف الاستحباب شرعی، نمیخوایم کشف بکنیم استحباب شرعی را به قانون ملازمه و تفسیر و استتباع حسن و قبح طلب شرعی را و استتباع حسن العقلی لطلب شرعی، این که دنبال داشته باشد حسن عقلی طلب شرعی را، لیرد ماقیل فی الوجه ثانی، تا اشکال بشود با آنچه که در وجه ثانی گذشت. بل هو، یعنی بلکه این استحباب شرعی احتیاط ثابتون به دلیله، به دلیله الخاص به دون الملازمه. دلیل این استحباب چیه رفقا؟ همون روایاتی که قبلا در صدر مسئله اشاره کردیم. بل هو، یعنی این استحباب ثابت است به دلیل خاص خود. و این نمال کلام عن المحذور المانع عن ثبوته، سخن از یک محذوری است که بخواد ممانعت بکنه از ثبوت این استحباب شرعی. خب سعی کردند مستشکلین دو محذور عقلی ارائه کنند، محذور لغویت و محذور وقوع در سلسله معالیل. و لحاظا، رفقا این لحاظا برمیگرده اون لیس المقصود استکشاف الاستحباب شرعی، از اونجایی که مقصود ما اثبات استحباب شرعی به قانون ملازمه نیست، از اونجایی که مقصود ما این نیست، ببینید که اساسا بین اون احتیاطی که متعلق استحبابه با اون احتیاطی که متعلق حسنه فرقه. فإن متعلق الاستحباب عبارتون استحباب مولوی ان تجنب مخالفت الواقع المشکوک، که همون احتیاط میشه، تجنب مخالفت واقع مشکوک عبارتون اخرای احتیاط. ولو لم یکن، این تجنب، این احتیاط به قصد قربی، ولو به قصد قربی نباشد. والعقل یک قصه دیگری دارد، انما یستقل به حسن تجنب الانقیادی و القربیه خاصته. عقل مستقل است، یعنی بالبداهه حکم میکند. قبلا گفتیم گاه تعبیر استقلال به معنای حکم بدیهی عقل، عقل حکم میکند بالبداهه به حسن احتیاط انقیادی و القربی. واف تفسیر احتیاط قربی فقط. انقیاد یک اصطلاح در باب قطع داره که بالمعنى الاخصه، یک اصطلاح در باب لغت داره که بالمعنى الاعمه. مراد اینجا همون انقیاد لغوی اعمه، مختص قطع نیست. در بحث قطع میان تجری و انقیاد رو شکل خاص مطرح میکنن. میگه اگه قاطعه به تکلیف بود مکلف و این تکلیف در واقع ثابت نبود، یا مکلف با این تکلیف مقتوع غیر ثابت موافقت میکند که میشه چی؟ انقیاد. یا مخالفت میکند که میشه چی؟ تجری. این تقسیم بندی رو در باب قطع ذکر. اما اونجا مراد از انقیاد معنای لغوی اعمه، نه اون انقیاد اصطلاحی مختص به باب قطع. هر جا مکلف بر پایه احتمال تکلیف بدون اینکه تکلیف در حقش ثابت باشد اقدام به موافقت با تکلیف کرد به قصد قربت، میشه انقیاده به معنای لغوی، انقیاد گله گشاد که متعلق حسن عقل، مورد تحسین عقلاست و مستحق ثواب است کسی که چنین کند. منقاد به کسی میگن که عملی را که نمیداند مطلوب مولاست به قصد تقرب به مولا انجام بده، و عملی را که نمیداند مذموم مولاست به قصد تقرب به مولا ترک کنه، صرفاً به جهت احتمال. صرفاً بر پایه احتمال مطلوبیت اون عمل یا مذمومیت اون عمل، همین بهم میگن چی؟ انقیاد. ما میخواییم احتیاطی رو اثبات بکنیم که مطلق باشد از طریق روایات، نه صرفاً احتیاط قربی که مال آدمهای منقاد. انسان منقاد که مثل مطیع مستحق ثواب هست، این کسی است که به جهت احتمال مذمومیت فعل، فعل رو ترک میکنه قربتاً الالله. آدم خوبیه، آدم دوست داشتنیه منقاد. سخن از این نوع احتیاط قربی نیست، سخن از مطلق مطلوبیت احتیاط. همین هم ایشون میتونست به عنوان دفع اشکال لغویت در مطلب قبلی عنوان کند، میتوانست اونجا این رو ذکر بکنه. خب همین که ما دو احتیاط متفاوت در مسئله داریم، پس معلوم میشود که استحباب مولوی لغو نیست، احتیاط متفاوتی رو نسبت به احتیاط عقلن حسن میخواد توصیه کنه. این دو خط دیگه هم اینجا هست برای این که از این دو دقیقه وقت باقی مانده استفاده کنیم و بهره ببریم. بنده اشاره کنم انشاءالله تفصیل بحث در جلسه آینده. رفقا قبلا گفتیم که بحث ما دو شاخه داره. یک بار بحث میکنیم از استحباب شرعی احتیاط که آیا ممکن است یا ممکن نیست. یک بار هم میگیم آقا اگه احتیاط ممکن بود استحباب شرعی دارد، شرعاً مستحب است. اما خب هر جایی احتیاط ممکن نیست. به تعبیر دیگه رفقا اینجا دو نقطه وجود داره. در نقطه اول سخن از امکان استحباب شرعی احتیاط، در نقطه دوم سخن از امکان خود احتیاط. برخی آمده اند در پاره ای از عبادات مدعی شدد، اساساً احتیاط ممکن نیست. اساساً احتیاط ممکن نیست. نمی شود مکلف در پاره ای از عبادات راه احتیاط در پیش بگیرد. که حالا خواهیم گفت وچی که ایشون ذکر فرمودند. ان نقطت و ثانیتو ان الاحتیاط متا ما امکنه، هر کجا که ممکن شد، فهو و مستحب شرعن، این شرعن مستحبه، کما عرفت با دفع اون دو محظوری که برشمردیم مطلب کاملا روشنه. ولیکن قد یقع البحث فی امکان این احتیاط در بعضی از موارد، یعنی امکان استحباب احتیاط نمیگه ها، امکان خود احتیاط، امکانهی ها به چی برمیگرده؟ خود احتیاط. السلام علیکم و رحمت الله.